الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العربين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اقوال در لازرر بود، چه بنابر این که مفادش نهی باشد یا مفادش نفی حکم ضرری باشد. عرض کردیم بنابر این که مفادش نهی از اضرار باشد، دو نظر وجود داره. یکی نظر شیخ الشریعه که تحریم الهی اضرار به غیر هست، نظر دوم نظر امام بود که فرمود نهی سلطانی هست، یعنی پیامبر به عنوان حاکم نهی کردند از زیان زدن بعض مردم به بعض دیگر و از تزیغ بر مردم. البته این دو نظر در عمل فرقی نداره. امام هم میگن نهی سلطانی ابدی است برای بعد از پیامبر هم ادامه داره. در بحث ولایت فقیه هم ایشون دارن که انی جعلتو علیکم حاکما، درست جعل امام صادقه ولی ایشان ولی بعد از خودش هم هست، و بر فرض ما بگیم نیاز داره به تنفیذ ولات امر بعد از پیامبر، قطعا اونها تنفیذ کردن، چون همون مصلحتی که منشأ شد پیامبر نهی سلطانی کنن از اضرار و ضرار، همون مصلحت ادامه داره. ولذا عملا هیچ فرق عملی بین این دو نظر نیست و اساسا این نظر دوم معناش اینه که اسلام و شریعت الهیه این قانون تحریم اضرار به غیر درش نبوده، و این خیلی عجیبه که در مدینه منوره به قول آقای سیستانی که این قضیه سماره پیش آمده که نوع این احکام از توسط خدا تشریع شده بوده، خدا حرمت اضرار به غیر را که نوعاً مصداق بیان ظلمه تحریم نکرده و واگذار کرده تحریم آن را به پیامبر. پس قرآن که میگه لیقوم الناس بالقسط، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، چطور میشه که اضرار به غیر را یا اون فعل سموره را تحریم نکرده باشه، نیاز داشته باشه به تحریم حکومتی؟ خیلی بعید هست. و این که ایشان فرمودن که امر به قلع شجره خودش مصداق اضرار به سموره بود، خب حالا اگر این طوره خویشون چجور توجیه میکنن؟ پیامبر مگه تحریم نکرد اضرار را؟ اگر مناش خود قلع شجره مصداق اضراره، یکی میگه خب یا رسول الله خود همین اضرار است. خب روشنه که اگر مراد از لازرر نفی حکم ضرری است، اون جایی که ضرر از ناحیه شارع باشه حکم ضرری میشه، نه اینجا که متجاوزی مثل سموره خودش منشأ ضرر بر خودش میشه. تحریم اضرار هم باشه منصرف است از اضرار به متجاوز برای دفع تجاوز. بعد ایشان فرمودن که هر کجا بگن امر النبی نهن نبی، زورش در امر ولایی و حکومتی و نهی ولایی و حکومتی است. این همه روایات داریم، نهن نبی ان بیع الغرر، نهن نبی در اون حدیث مناه النبی، نگاه کنید اینها همش یعنی امر حکومتی و نهی حکومتی. خیلی تعجبه. بعد ایشان فرمودن که پیامبر سه مقام داره. نه خیر، پیامبر چهار مقام داره. همون تشریع رکعتین اخیرتین مربوط به مقام چهارم پیامبره که ولایت بر تشریع احکام پیامبر داشته در منطقه الفراغ. منطقه الفراغ یعنی مباهات فارغ از حکم الزامی الهی باشد. روایاتی داریم ان الله حرم الخمر بعینها و حرم رسول الله المسکر من کل شراب، ان الله فرض الصلاه رکعتین فاضاف رسول الله الى الرکعتین رکعتین و الى المغرب رکعه، ان الله فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا و ان رسول الله اطعمه السدس. لا به شرط بود.
نماز لا به شرط
بود. زیاده اما سنه النبی مبتلا است، ولی زیاده علاما سنه النبی که نباشد که مبتل نیست. این روایات مسلمه که یکی از شؤون پیامبر ولایت بر تشریع بوده. منطقه الفراغ یعنی لیس للنبی ان یحلل ما حرمه الله، لیس للنبی ان یحرم ما احله الله. به عنوان نص خاص پیامبر بگه اینی که خدا حلال کرد من حرام میکنم. در منطقه الفراغ این صورت میگیره. خب فرض الله الصلاة و سن رسول الله الصلاة على عشرة اوجه، صلاة الحذر، صلاة السفر، صلاة الكسوف، صلاة الايدين، صلاة الاستسقاء و صلاة على الميت. اینها ولایت بر تشییع که قطعا برای پیامبر ثابت بود. برای ائمه اختلاف هست که آیا ولایت بر تشییع ثابت است یا ثابت نیست. برای غیر پیامبر و امام قطعا ولایت بر تشریع ثابت نیست. این مقام چهارم از غیر مقام بیان احکام خدا و ولایت عامه بر مردم و ولایت بر قضا که خب ولایت بر قضا برای فقیه هم ثابته، ولایت عامه بر مؤمنین محل اختلافه. در امور حسبیه مشهور، بلکه بالاتر از مشهور شاید اجماعی باشد قبول دارن، اما ولایت مازاد بر امور حسبیه مورد اختلاف است. بلی قطعا ولایت عامه برای ائمه ثابت بوده. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و من کنت مولاه فهذا علیون مولاه و اطیع الله و الرسول و اولی الامر منکم. به هر حال این مقام چهارم رو مناسب بود که ذکر کنن به عنوان مقام نبی اکرم. اون رو دیروز جواب دادیم، قضا فقط در مسند احمد ابن حنبل هست، قضا ان لا ضرر ولا ضرار و اون معتبر نیست. و علاوه بر این که عرض کردیم قضا هیچ به معنای این نیست که حکم سلطانی بود، می تواند تنفیذ امر، تنفیذ حکم الهی باشد، مخصوصا که همراه باشد با تطبیق بر یک مورد تنازع. خب راجع به مسلک نفی که بگیم لا ضرر مفادش نفیه حکم ضرری است، هم انظار مختلفی هست. نظر اول نظر مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی هست که فرمودن که لا ضرر یعنی لا حکم ینشأ منه الضرر. مرحوم شیخ انصاری فرموده که خب بعد از این که معنای حقیقی محتمل نیست که ما بگیم اخبار است از عدم وقوع ضرر در خارج، خب این که قطعا درست نیست. پس اقرب المجازات اینه که بگیم تطبیق شده ضرر بر حکمی که منشأ ضرر است. پس بیع الغبن لزومش چون منشأ ضرر بر مقبون است منفی است. لزوم بیع حصه شریک که نتواند شریک دیگر اعمال شفعه کند حکم ضرری است بر اون شریک دیگر، لا ضرر آن را نفع می کند و هاکذا. این رو به چند بیان میشه بیان کرد که مراد از لا ضرر حکمی باشه که منشأ ضرر است. پس اولین توجیه و نظر در رابطه با نفی ضرر اینه که بگیم مراد از آن نفی حکمی است که منشأ ضرر است و این چند تقریب داره. تقریب اول اینه که بگیم مجاز در تقدیره، لا ضرر ای لا حکم موجب الضرر، مثل وسأل القریه که گفتن مجاز در تقدیره، یعنی اسأل اهل القریه. توجیه دوم اینه که بگیم مجاز در تقدیر خلاف ظاهره، بلکه مجاز در کلمه است، یعنی ضرر که اسم مسبب هست استعمال شده و ازش اراده شده سبب که حکم شارع است که سبب ضرر است، به جای اینکه اراده کنن معنای حقیقی ضرر رو که مسبب از حکم شارع است، استعمال کردن این ضرر رو در خود حکم شارع که سبب هست. استعمال اسم مسبب بر سبب مجازن کاملا عرفی هست. توجیه سوم اینه که بگیم مثلا مجاز در استعمال نیست، نه مجاز در تقدیر است که توجیه اول میگفت، نه مجاز در کلمه است که توجیه دوم میگفت، مجاز ادعایی است. ادعا کردند که حکمی که منشأ ضرره خود این حکم ضرره. البته امام چون قائلا لا ضرر نهیه این مطالب رو اینجا مطرح نکردن، ولی نظر کلیشون اینه که تمام مجازها مجاز لغوی نیست، مجاز ادعایی است. اصلا لطافت مجازگویی به همون ادعاشه. وسأل القریه، بگی وسأل اهل القریه، از لطافت میفته. تو یوسفی بگی یعنی استعمال شده در این که تو زیبا هستی، یه از لطافت انت یوسف میفته. تو ماهی، بگیم یعنی تو زیبایی. خب این از اون لطافت میفته. خیلی فرق میکنه بگیم تو زیبایی یا بگیم تو ماهی. طرف وقتی بهش بگیم تو ماهی خودشو گم میکنه، به قول آقا میره تو فضا. این هم توجیه سبون. خب اشکالی که این توجیه ها داره اینه که گفته میشه که آقا شما تا بشود استعمال حقیقی باشد چرا استعمال را مجازی میکنید؟ حالا یا مجاز لغوی یا مجاز ادعایی. ما اینطور نیست که بگیم استعمال حقیقی قطعا نشده است، چون اخبار از عدم ضرر در خارج دروغ است. شاید استعمال حقیقی جور دیگر هم فرض بشود، ولذا توجیه چهارم توجیه مرحوم ناینی است که فرموده استعمال حقیقی است از این باب که اطلاق اسم مسبب بر سبب تولیدی استعمال حقیقی است. قتل بر خود همون تیر انداختن به سمت مقتول استعمال میشه. اگر کسی تیر میاندازه سمت یک آهو، میگن هازا قتل له، با اینکه هازا سبب تولیدی لقتله. در روایت هم دارید ان مثلا خود ان قتله مثلا زکاته، ان خود رمی و رساس استعمال شده برش، خود تیر انداختن، خود رمی و رساس برش استعمال میشه لفظ قتل و این عرفیست. بله سبب غیر تولیدی مثل نصب سلم، به اونه میگن هازا صعودن الاسفل، چون بعد از نصب سلم مکلف دوستاش صعود الاسفل میکنه، دوستاش صعود الاسفل نمیکنه. خب این فرمایش ولو مؤید هم داره، مؤیدش اینه که شما گاهی قانونهایی که زیان برای مردم داره میگید هذا القانون اضر بالناس، مجاز هم نیست، هذا القانون اضر بالناس. ولیکن این توجیه چهارم هم به نظر ما عرفی نیست. چرا؟ ما قبول داریم هذا القانون اضر بالناس عرف استعمالش حقیقی است، اما ضرر یعنی نقص، اسم مصدره دیگه ضرر، اون حکم شرعی که موجب ضرر هست مضر هست اما ضرر نیست. این که ما بگیم ما در اسلام زیان نداریم و اراده کنیم ازش حکم زیان آور نداریم، این مجازه دیگه، این استعمال حقیقی نیست. بله این قانونی که سبب زیان مردم است قانون مضر است، این استعمال حقیقیه، اما این ضرر است؟ این قانون ضرر است؟ نقص است؟ نه، قانون نقص نیست، قانون موجب نقص در مال یا مانند آن هست. پس این توجیه چهارم هم درست است. بنابراین هیچ کدام از این چهار توجیه که میگفت ضرر اطلاق شده بر حکم درست نبود. اگر ما بتوانیم یک نظر دیگری را انتخاب کنیم که اطلاق ضرر بر آن اطلاق حقیقی باشد، در این حال بنابر مسلک نفع از آن نفی حکم موجب ضرر رو استفاده کنیم، نباید این نظر اول را که شیخ انصاری و محقق ناینی مطرح کردن که اراده شده از ضرر خود حکم، منتها 4 تا توجیه داشت، نباید ما این نظر رو انتخاب کنیم چون هیچ کدام از این توجیه ها حقیقی نبود. نظر دوم نظر صاحب کفایه است. صاحب کفایه گفته که شیخ انصاری استاد ماست، نظرش محترم، اما من نظرم فرق میکنه، من میگم ضرر اون فعله، یعنی اون وضوع، اون وضوع ضرره. ضرر حکم نیست، ضرر موضوعه، منتها ما نفی حکم به لسان نفی موضوع زیاد داریم، لا شک لکثیرش، نفی میخواییم بکنیم حکم شک را از کثیر و شک به لسان نفی موضوع، البته نفی موضوع ادعاییست، لا شک لکثیر شک، یا در استعمالات ادبی میگن یا اشباه الرجال ولا رجال، نفی میکنه رجل بودن مخاطب را به غرض نفی آثار رجولیت. اینجا هم میگه لا ضرر ای لا وضوع ضرری، لا بیع غبنی، لا وضوع ضرری به غرض نفی وجوب آن است، لا بیع غبنی به غرض نفی لزوم آن است و هاکذا. میگیم جناب صاحب کفایه، اولا حکومت در مواردی که میخواییم نفی حکم کنیم به لسان نفی موضوع عرفیه، اما نفی حکم کنیم به لسان نفی متعلق کجا عرفیه؟ شما میگید لا ضرر یعنی لا وضوع ضرری، وضوع که متعلق وجوبه نه موضوع وجوب. در مثال مثلا شک، شک موضوع است برای احکامی، مثلا مبطل نماز است در جایی که شک در رکعتین اولیین باشد، موجب بناء بر اکثر است در جایی که شک در رکعت سوم و چهارم باشد، این موضوعه. اما متعلق که عرفی نیست، ما برای این که بگیم که وضوع ضرری واجب نیست بگیم وضوع ضرری وضوع نیست، وضوع ضرری وضوع نیست یعنی واجب نیست. اگر میخواید بگید وضوع ضرری، وضوع ضرری نیست که بدتره، این وضوع غیر ضرری است، برید بگیرید. اگر میخواید بگید وضوع ضرری وضوع نیست، خب یعنی واجب نیست. احتمال وقتی میگید وضوع ضرری وضوع نیست یعنی باطل است. اگرم میخواید بگید موجود نیست، بازم نفی وجود متعلق ادعا این از لسانهای نفی حکم نیست. خب وجدانن شخص فاسق وضو نمیگیرد، وضو بر او واجب نیست. حالا شما میخواید این کسی که وضو ضرر میگیرد ادعا کنید که وضو نگرفته است، خب آخرش میشه مثل اون فاسق فاجری که نماز نمیخونه وضو هم نمیگیره، او وضو نمیگیره یعنی واجب نیست وضو در حقش. این فرق میکنه با لا شکل کثیر شک، کسی که شک نکند وضو نمیشه برای وجوب بناء علی الاکثر یا بطلان نماز، اما کسی که وضو نگیرد او موضوع نیست برای وجوب وضو. این همه فساق و فجار وضو نمیگیرن، وضو بر اونها واجب نیست. خب آخرش اینه شما راجع به این کسی که وضو در حق گذرد میگید شما وضو نگرفتید. آقا لا وضو از ضرری، قادر نبودن رو از کجا آوردی؟ خب این که لسان نفی وجوب نیست. بله آقا، چه نفی ترکیبی چه نفی بسیط، چه بگه هازا لیس به وضو، چه بگه لم یتحقق الوضو به نفی لیس تامه، هیچ کدام از السنه نفی وجوب نیست. ربا در حرمته، برای نفی حرمت میشه نفی کرد وجود حرام را. طرف اکراهن دروغ گفته، میگیم تو دروغ نگفتی، خوبه. یا نفی ترکیبی بکنیم، بگیم دروغ اکراهی که دروغ نیست، یعنی حرام نیست، چون در حرام غرض این است که ترک بشود حرام، ولذا شما به اون غرض میرسید بگید که شما دروغ نگفتی، یا این کار شما دروغ نیست، یا در ربا بین والد و ولد ربا نیست، که اون لا ربا بین الوالد و الولد حالا یا نفی بسیطه، ربا محقق نمی شود، یا نفی ترکیبیست، ما الربح بینهما لیس بربا. اومی خوبه نفی حرام به غرض نفی حرمت، اما نفی وجوب به لسان نفی تحقق واجب. خب این همه فسقه و فجرن واجب رو انجام نمیدن، اون که نفی وجوب نیست که حالا یک کسی ادعا کنیم تو هم وضو نگرفتی. خب آخرش من نعوذ بالله میشم مثل اون عرصبت که فاسق فاجری که وضو نگرفت، آخر ادعا کردی منم مثل اونم دیگه. خب این که نفی وجوب نمی کنه که. ثانیاً اصلا ضرر غیر ضرریه، وضو ضرریه نه وضو ضرره. ضرر معلول وضوه، ضرر اون تبیست که با آب سرد وضو گرفتی تو این هوای سرد که مملکت رو تعطیل کردن ما تعطیل نکردیم. خب شما این وضو گرفتی با این آب سرد، یه هفته تب کردی، اون تب یه هفته یه اون ضرره، اون نقصه در بدن هست، اون ضرره، ولی وضو ضرریست، یعنی وضو سبب ضرر است. آقا شما میخواهید درستش کنید با این نظر کفایه، بازم میفتید تو درد سر تو چاله، چون بالاخره میگفت لا ضرر، وضو که ضرر نیست، میخواهید استعمال بکنید ضرر را در وضو خونه، این مجازه قرینه نداره. خب پس این نظر صاحب کفایه هم درست نیست. حالا صاحب کفایه دلشو خوش کرده که این نظرش یک ثمراتی داره که با اون نظر اول که نظر شیخ انصاریه در ثمرات فرق میکنه. حالا ما برخی از این ثمرات رو بگیم. ثمره اول ایشون گفته ببین این البته ثمره میوهیه که این ثمره حنظله، این نداره ثمره درخت حنظله، یعنی به ضرره. ایشون فرموده که اگر علم اجمالی داشتی که یکی از این دو فعل حرامه ولی بخوای احتیاط کنی متضرر میشی، یکی از این دو آب خوردنش حرامه، بخوای از هر دو آب اجتناب کنی متضرر میشی. به نظر شیخ که نظر اوله، حرمت شرب اون آب حرام در بین اون حکمیست که ینشأ منه الضرر، چون او آمد علم اجمالی به او شکل گرفت، عقل حکم کرد به لزوم احتیاط، تمام مشاکل ما زیر سر همون حکم شاره که گفت اجتنب ان هذا الماء. بعد من علم اجمالی پیدا کردم که یا این آب خطاب اجتنب ان هذا الماء داره یا اون آب. عقل گفت یجب علیک الاحتیاط، من به ضرر افتادم. اما ولذا لا ضرر اون حکم را برمیداره، منتها حالا چجور برمیداره بعدا خواهیم گفت. اما مقلد من صاحب کفایه میشی، باید تحمل ضرر کنی، احتیاط کنی. چرا؟ برای اینکه احتیاط ضرریه. احتیاط که موضوع حکم شرعی نیست، موضوع حکم عقله. لا ضرر نفی موضوع حکم شرعی می کند به غرض نفی اون حکم شرعیش. یعنی لا ضرر نفی، به تعبیر دیگر نظر صاحب کفایه اینه، صاحب کفایه میگه لا ضرر نفی حکم شرعی میکنه به لسان نفی موضوع آن. خب اینجا حکم شرعی چیست؟ حکم شرعی اینه که یحرم شرب هذا الماء، اون که موضوعش ضرری نیست، خب اون آب رو نخور، آب دیگر را بخور. احتیاط هست که فعل ضرری است، احتیاط هم که موضوع حکم شرعی نیست. خب هر شبت خدمتتون که این ثمره‌ای که مرحوم صاحب کفایه تو بحث انسداد مطرح میکنه، خب میگیم جناب صاحب کفایه اولا در این شبهه تحریمیه خب اشکالت فی الجمله توجیه داره، اما در شبهات وجوبیه که احتیاط تدریجیه، مثل علم اجمالی به اینکه یا امروز بر من روزه واجب است یا فردا، ولی احتیاط که هر دو روز را روزه بگیرم ضرری است. خب روز اول که روزه میگیرم، روز دوم، اون روز دوم میشه مصداق صوم ضرری دیگه. اون روز دوم یا وجوب شرعی ندارد که هیچ، یا اگر وجوب شرعی دارد اون وجوب شرعی صوم فردا رفته رو فعل ضرری دیگه. نگید آقا شما به سوء اختیار آن را ضرری کردید، چون امروز روزه گرفتید صوم فردا شد صوم ضرری. میگیم این سوء اختیار نیست، من به داعی احتیاط این کار را کردم. میگه سوء اختیار نیست، من امروز را روزه میگیرم، فردا اون صوم میشه مصداق فعل ضرری، وجوبش برداشته میشه. هازا اول. ثانی در همون شبهات تحریمیه بگیم آقا اگر دقت کنید رو نظر شیخ انصاری هم مشکل پیدا میشه. چرا؟ برای اینکه تحریم شرب اون آب الف که فی علم الله تحریم شده، ولی مردده برای من نمیدانم کدوم ها تحریم شده، تحریم او تو حکم ضرری نیست. آقا هر حکمی که با هزار واسطه منشأ ضرر باشه که عرفاً حکم ضرری نیست. آقا حکم ضرری اونیست که سبب تولیدی باشه برای ضرر. اون تحریم شرب اون آب آمد، من علم اجمالی خب پیدا کردم، عقل اومده میگه باید احتیاط کنی. خب این حکم عقل ضرریه، گناه را عقل کرد چوبه شد باید مولا بخوره. مولا تو حکمت معد برای ضرر است، قبول، اما حکم تو ضرری است. چرا حکم شاری چرا ضرری باشه؟ آقا مگه گفت لا ضرر یعنی لا حکم ینشع منه ضرر به نحو معد؟ نه آخه، قدر متعقن از مجاز این است که سبب تام باشد برای ضرر، همون گفت سبب تولیدی، نه موعد.
حکم ظاهری نداره شاره؟ خود حکم ظاهری
نه، فرض اینه، فرض اینه وجوب احتیاط عقلی است. خب پس این، پس اشکال دوم ما اینه که این فرمایش شما ثمره درست نمی کنه بین این دو نظر. طبق نظر شیخ هم دچار مشکل میشیم. اشکال و لذا ببین اصلا نمیگن این تحریم شرب ما زیان زد به مکلف، او زیان نزد. ای عقل که وجودش درد سره اومده میگه باید احتیاط کنی، این به ضرر، این داره ضرر میزنه به ما. شارع به ما ضرر نزد، باید عرفاً صرف کنه که تحریم و شرب هازل ما اضر به ناس، تا بعد بگیم لا ضرر. اشکال سوم، آقا درسته وجوب احتیاط به حکم عقله، ولیکن در دائره شرع، یعنی مربوط به امتثال امر شارعه. وقتی میگه لا ضرر فی الاسلام، عرف متوجه میشه که در شؤون دین ضرر نیست. یعنی اگر عقل میآید در شؤون دین حکم میکند به لزوم احتیاط و شارع میتواند این حکم عقل را بردارد با ترخیص در ارتکاب یکی از این دو، خب از لا ضرر استفاده میشه، همین کار را هم کرده است. ولااقل مدلول التزامی خطاب لا ضرر اینه. اگه مدلول مطابقی لا ضرر نباشه که تطبیق بشه بر وجوب احتیاط که حکم عقله، چون درستی که خود حکم عقل استقلالا برداشت نمیشه، اما میتونه شارع یه کاری بکنه که موضوع حکم عقل شکل نگیره، ترخیص بده در ارتکاب احد الاطراف، ولو با جعل بدل که بگه اجتناب از اون یکی از این دعا امتثال تعبدی است، که این جعل بدل رو همه قبول دارن، محقق عراقی هم قبول داره. اگر این رو هم نگید، میگه مدلول التزامی عرفی خطاب لا ضرره. آقا من میدونم این دوتا آب هر دو نجسه، شما اونجا قبول میکنید که اگر اجتناب از هر دو ضرریست، حرمت شرب احد ما برداشته میشه اونجا، که قبول دارید، چون حرمت شرب اینم شرعی، حرمت شرب اونم شرعیه. بابا این حرفا رو بذارید برای مدرسه، به عرف نزنید، عرف مسخره میکنه ما رو. دوتا آب هر دو نجس، اینجا اجتناب از هر دو ضرریست، لا ضرر میگه من در خدمت شما هستم، میام حرمت یکی از این دو رو لا بینه برمیدارم همون به نفع تخییری، حالا یعنی ترخیص میدم در ارتقا بعد ما، حالا به هر اون نحوی که در جای خودش گفته شده. اما خدا نکنه که علم اجماری داشته باشید که یکی از این دو حرام نجسه، میگیم خب چه کار کنیم اگه علم اجماری داشته باشیم که از این دو نجسه؟ میگه یه بچه بگو بیاد ادرار بکنه تو هر دو این آباد، علم تفصیلی پیدا کنی هر دو نجسه، تا اون وقت ما بتونیم برای شما کاری بکنیم. خدایش این عرفی نیست. بقیه مطالب انشاءالله روز یک شنبه. والحمدلله رب العالمین.